هلالی که تماشای رخت دلخواه است. هله ای ماه، خدای من و تو الله است. روز عید است و قنوت است و دعای من و تو، اهل جود و جبروت است خدای من و تو.
جان العيد جانا لا للعيد بانا جان العيد جانا لا للعيد بانا ملتم اهل الديرة تنثر حب وغيرة ملتم اهل الديرة تنثر حب وغيرة دول اهل النشامة دول اهل الكرامة دول اهل النشامة.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. عیدتون مبارک، طاعات و عباداتتون قبول. امیدوارم که دلتون شاد و نور ایمان همیشه در قلبهاتون جاری باشه. خیلی خوش آمدید به اولین قسمت از رادیو پانای شهرستان سربیشه به مناسبت عید بندگی. همراه ما باشید. عید فطر یعنی جشن بندگی، جشن بازگشت به فطرت پاک انسانی. و چقدر زیباست که بعد از یک ماه روزه‌داری و عبادت، حالا به درگاه خداوند سبک‌بالتر از همیشه می‌رود. در گوشه کنار کشورمان این عید فرخنده با آداب و رسوم خاصی جشن گرفته میشه. از پختن شیرینی های محلی گرفته تا دیدار با بزرگان فامیل. و ما هم امروز یک میهمان ویژه داریم که فرهنگی پیشکسوتی هستن که عمر خودشون رو در راه فهماندن علم و دانش صرف کردند و قرار آداب و رسوم شهرستان در عید فطر رو برامون بگن. سلام میکنم به شما جناب آقای حداد، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه، روز نمازاتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز زیر مجموعه شما. تبریک عرض میکنم سال 1404 رو که انشاءالله سال بسیار خوبی برای همه دانش آموزان، برای همه مردم ایران و برای همه مسلمانان جهان باشه و همچنین آرزوی قبولی طاعات عبادات ماه مبارک رمضان انشاءالله برای همه مسلمانان جهان دارم.
برای ما از آداب و رسوم مردم شهرستان در عید فطر که هنوز پابرجا هست و اون دسته از آداب و رسومی که به دست فراموشی سپرده شده بگیم.
بله، آداب رسومی که قدیما در سربیشه انجام میشد، روز عید فطر که اعلام میشد، پدر و مادر خانواده و بعد از نماز صبح که بلند میشدن، مادر خانواده خونش جارو میکرد، آب پاشی میکرد، در خونش باز میکرد و اسفند دود میکرد در خونش میذاشت. تقریبا نزدیکای میشد که روز در بیاد، همه بلند میشدن میرفتن سر مزار امواتشون و اونجا اگر کسی تو خونش سبزی داشت، مثلا مثل سبزی گندم یا جو از اینا داشتن، یا کنار مزرعه‌ای بودن که داشتن، با خودشون مقداری از اینا میچیدند و میبردن سر قمر اموالشون میگذاشتن، اونجا فاتحه میخوندند و عید فطر رو به اونا هم تبریک میگفتن. بعد از اون نوبت برگزاری نماز عید فطر میشد. نماز عید فطر رو روحانی که در محل بود قدیم حاج آقای داوری در سربیشه میخوندم. حالا یه موقعیتی که موقعیت خوب بود که هوا خوب بود در کنار مزار شهدا، یا اگر هوا تابستون بود خیلی گرم بود، میومدن زیر سایه های درخت هایی که بود نزدیک مزار شهدا بود، اونجا برگزار میکردم. بعد و خب بعدی هم میومدن اونجا با همدیگه تبریک میگفتن سال عید فطر رو و خیلی هم اعتقاد خاصی نسبت به مسئله داشتن، با لباس نو و تمیز می اومدن به جلسه. بعد از اون نمازی تمام می شد، شروع می کردن از دیدار با بزرگترین فرد فامیلشون، هر که بود همه بلند می شدن می رفتن به دیدن اون خانواده و بعد از اون باید به ترتیب یعنی نفر بعد از اون میرفتن تا ظهر به دید بازدید میرفتن. بعد که حالا ظهر که میشد باز به خانواده خودشون میرفتن و بعد از ظهر هم باز شروع میکردن اگر کسی میموند. اون نفری که مثلا ممکن بود که نفر نظر سنی نفر دوم سوم باشه، اون دیگه باید تو خونهش میرن بنشست، که افراد دیگه که با سنشون کوچکتر میرفتن بیدیدن اونو و یه دیو بازدید خیلی خوبی، شاید مثلا از دید بازدیدهای نوروز هم کم نمی آورد، همه به دید بازدید یه دیدن می آوردن، عیدو هم یه تبریک می گفتند و خیلی آداب و رسوم خیلی خوب. حالا یک اون موقع میگم دیگه خیلی مردم معتقد به رفتن مزار شهدا بودن، مزار اموادشون بودن، الان هم میرن ولی نه مثل اون موقع. اون موقع خیلی مردم مقیدی بودن و خیلی خودشون مقید میرسن برای رفتن سر مزار امواتشون. الان هست ولی یه مقداری کمرنگ شده دیگه و از اون شما که اون حالت قدیمی رو الان نداره، یعنی نه کمرنگ و کمتر مراجعه میکنن و اموات هم که خب همه اونا هم روحشون که زندیه دیگه، جسمشون مرده و روحشون زنده است و محتاج رفتن همه بستگانشون برای خواندن فاتحه و لااقل به عنوان این که به دید و بازدید اونا هم مثل زنده ها که میرم برم.
خیلی متشکرم از شما. آداب و رسوم آینه هویت و فرهنگ هر ملت هست و انشاءالله که بتونیم حافظون باشیم.
عید روشنایی دلها آمدی و زمین از عطر بندگی لبریز شد، آسمان با ترنم تکبیرها بیدار گشت و دلها در ضیافت رحمت سبکبال شدند. یک ماه دستان نیاز با آسمان بلند بود، اشک ها بی پروا جاری شدند و لبها با ذکر عشق زمزمه کردند. روزداران از چشمه صبر نوشیدند و با طعم سادگی افطار کردند. حال ثمره این بندگی ناب را در آغوش گرفتند. عید است، عیدی که سجده های خالصانه را به اجابت پیوند می زند، عیدی که دلهای توبه کار را سپید می کند و امید را بر درگاه لطف الهی زنده نگه می دارد. ای خداوند رؤوف، اینک که نغمه های شکر بر لبها جاریست، دلهای ما را به نور تقوا روشنی بخش، ما را از آن بندگانت قرار ده که عیدشان تنها با جامعه نو نیست، بلکه با جان و روحی تازه به استقبال رحمتت آمده. عید فطر آغازی دوباره است برای دلی که از زنگار گناه رها شده، برای چشمی که عشق توبه را دیده و برای دستی که به سوی روشنی دراز شده است. پس مبارک باد این عید بر آنان که دلهایشان در آستانه رحمت خدا آرام گرفتند.
ماه رمضان بهار قرآن هست و سرشار از نور و رحمت و فرصتی ارزشمند برای راز و نیاز با خداوند. و ما هم افتخار این رو داریم که امروز میزبان معلمی باشیم که تمام قرآن رو در قلبشون حفظ کردن و با این آیات الهی زندگی میکنن. سرکار خانم کاخگی سلام، عیدتون مبارک، طاعات و عباداتتون قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، طاعات و عبادات شما قبول حق. انشاءالله که در این سال جدید همگی ما در پناه قرآن عزیز و همینطور به پشتیبانی مولا علی انشاءالله سال مقبت بخیر باشه.
بفرمایید که چی شد که شما حافظ شدید؟
خب در کنار این سال شما که میفهمید که من چجوری به قرآن علاقه من شدم، این پرسه طولانی داره، ولی خب قبل از اینکه حفظ قرآن من شروع کنم، من اونس با قرآن رو داشتم، یعنی حدود مثلا سالها قبل از همون دبیرستان که میرفتم راهنمایی دبیرستان معتقد بودم که روز دو صفحه رو برای خودم هر روز میخوندم. این که بخوام علاقه داشته باشم به حفظ نه اصلا، چون رشتم ریاضی بود اصلا درس حفظی هم زیاد تعریفی نداشت، ولی کلا درس حفظی به سختی میخوندم حقیقتش، ولی مطالعه قرآن رو داشتم. هر روز روزی دو صفحه رو حداقل برای خودم داشت. بعد از یه مدتی بود برای زیست مسابقات تشکیل شده اینا، من اصلا با اونا کاری هم نداشتم، ولی این جرقه تو ذهن من اومد که حدود که این مکارم شیرازی حدود 27 جلد کتاب رو نوشته تفسیر. بعد من حداقل هم نکردم یک بار اینا رو بخونم. بعد یواش یواش علاقه من شد، چون مطالعه کلا خیلی دوست داشتم، زیاد مطالعه داشتم. فقط همون قدری که به عنوان اینکه بخونم مطالعه کنم شروع کردم بخونن تفسیر. 4 سال قبل از حفظ این تفسیر خوندن من ادامه داشت تا اینکه به جزء 20 رسیدم. به جزء 20 که رسیدم دیگه کم آوردم حقیقتش، چون گفتم که چون مدام باید برمیگشتم عقب، تفسیرها رو که میخوندم مدام باید برمیگشتم عقب، مقایسه میکردم آیات رو با هم دیگه. این جرقه تو ذهن من اومد که کاش من اینا رو حفظ بودم، راحت‌تر متوجه میشدم، راحت‌تر عقب برگشتن من این شکلی نبود، سریع میتونم کار خودم را بندازم. یا اون موقع جرقه حفظ زده شد دیگه، اومدم شروع کردم به حفظ کردن. و حفظ کردن من متاسفانه اصولی نبود، از اول خیلی طبق اصول حفظ نکردم، بیشترش خودم حفظ میکردم. کلاس میرفتم یک کلاسی، ولی کلاس دقیقی نبود، یعنی یک مدتی کلاس میرفتم باز رها کردم خودم حفظ میکردم، تا اینکه 2.5 سال طول کشید که این حفظ ما تمام شد.
خیلی هم عالی. خیلی وقتها بعد از ماه رمضان حس و حال معنوی و انس با قرآن کم رنگ میشه. چطور میشه که این حال خوب رو حتی بعد از ماه رمضان حفظ کرد؟
خب برای این سوال شما که میگید حس و حال معنوی رو حفظ کنین، گفتم من قبل از اینکه حفظ کنم کلا انس داشتم با قرآن. بس مهم این انس با قرآن هست، نه حافظ شدن و بقیه مسائل. چون حفظم که بکنید، حفظ مهمه، نه حافظ شدی. چون ما حافظان زیاد داریم که متاسفانه خودشون الان اذعان دارن که میگن ما اصلا هیچ از حفظمون یادمون نیست. خب این بده، چون خدا توی قرآن میگه والا قد یسرنا قرآن لذک فهلم مدکر. ما قرآن آسون آفریدیم که شما انس بگیری با قرآن. با این قرآن کلن با عنوان کتاب زندگی نگاه کن، نه با عنوان کتابی که فرض کنید فارغ التحصیل بشید حفظ کنید تمام کنید دیگه تمام ببندید جمع کنید. نه، خدا قرآن آفریده که ما باهاش انس بگیریم. برای همین ساده آفریده، جوری آفریده که همه میتونن حفظ کنن در هر شرایطی در هر سنی. اصلا ما نداریم که ما خودمون شاگرد بالا هم سن بالا هم داشتیم، سن پایین هم داشتیم، پس تو هر سنی همه میتونن حفظ کنن. مهم این که شما انس بگیرید با قرآن، بتونید این قرآن رو به عنوان یک کتاب زندگی بپذیرید و هر روز طبق برنامه خودتون این برنامه رو اجرا کنید. و حالا ماه رمضان همین حالت رو داره. تو ماه رمضان خب به هر حال جلسات قرآن، دوره های قرآن، این ور اون مراسم قرآنی، تلویزیون، حتی خود مردم اجرا زیاد میکنن، ولی مهم اینه که شما انس بگیرید. حافظم که میشید انس باید بگیرید، اینقدر باید قرآن بخونید. کار حفظ اساسا تکراره، اینقدر بخونید که حس کنید که به خداوند نزدیکتر میشید و این برنامه رو بتونید اجرا کنید.
آیا حافظ کل قرآن بودن در تدریس شما در کلاس درس تأثیر داشته و اگر داشته به چه صورت بوده؟
بله 100%. این حافظ شدن من بالاخره تو تدریس من خیلی تاثیر داره، چون به هر حال من کل تدریس خودم، من قبل از اینکه بخوام حافظ بشم هم تدریس داشتم، بعدش هم تدریس زیاد داشتم، یعنی هر دو مورد تجربه کردم. بعد تدریس خود قرآن رو داشتم، تدریس ریاضی زیاد داشتم، تدریس حتی خوشنویسی داشتم، اینا همه رو داشتم. ولی این چیزی مسلمه خب تاثیر داره، چون به هر حال من الان مخصوصا الان بعد از حفظ خودم اون تدریسی که دارم دقیقا همون برنامه حفظ قرآن اجرا میکنم. حالا به بچه ها نمیگم، ولی خودم دارم همین کار انجام میدم. تو حفظم اول از همه ما میخوام صفحه که حفظ کنیم میگم چی کار میکنیم، اول از همه شمه از اون صفحه، اون یک خلاصه از اون صفحه رو به دست خودمون میگیریم. که بفهمیم چی میخواد بگه خداوند تو این صفحه. بعد دقیقا من توی کار درس من همین کار میکنم، میام اول درس 10 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه کل خلاصه مبحثی که میخوام بگم و میگم تا و آخر میگم. بعد میام چی کار میکنم تو حفظ، میایم شروع میکنیم جزئیات قره بندی میکنیم، بعد استماع و اینا شروع میکنیم قره بندی میکنیم، شروع میکنیم به حفظ بندی، حفظ کردن. بعد خب منم دقیقا توی تدریس من همین کار میکنم، یعنی دقیقا بعضی که 10 دقیقه یه ربع 5 دقیقه حالا هر چقدر درسم طول کشید، ولی معمولا بیشتر از نهایت 10 دقیقه طول نمیکشه. میام حالا میپردازم به جزئیات، حالا نمیدونم کار در کلاس ها و فعالیت ها کار میکنیم، جزئیات رو توضیح میدم، یواش یواش میایم میرسیم به اصل مبحث. و بعدش هم که بعد از حفظ شما نیاز به 10 درس دارید، مرور دارید. خب ما هم همین کار میکنیم دقیقا. من به بچه ها میگم که درسی که حفظ کردی، درسی که امروز دادم، شما همین امروز که همون میشه برنامه چیز حفظ جدید من که تمام نشده، همین امروز این درس رو تمریناشو کار کنید. بعد حالا در طی جلسات آینده اون مرور 10 درس من میاد و بعدش هم توی فصلهای بعدی باز میاد مرور کلی من، یعنی دقیقا همون برنامه رو من اجرا میکنم. ولی دانش آموزاری که دقیقا این برنامه من اجرا میکنن دقیقا هم را میفتن، کارشون را میفته، ولی بچه هایی که نه این را رده میکنن نه خیلی مشکل دارن. بعد توی قسمت های دیگه هم همینطوره، یعنی فرض کنید من میام درستم که دادم، خیلی وقتا قبلش یه آیه قرآنی اگر دیدم حدیثی چیزی هم راجب اون درستم بود میگم. خب اینا خودش تأثیر داره. حالا اگه ریاضی رو چی یاد نگرفتن، لااقل اون همون حدیث منو یا همون آیه قرآن منو که یاد بگیرن، همون برای من برای دنیا و آخرت ما کافیه. یعنی پس بالاخره تأثیر زیادی داره این برنامه حفظ من. انشاءالله که موفق باشید و در آینده شاهد حافظان و عاملان به قرآن باش.
انشاءالله. از حضور شما در این برنامه سپاسگزاریم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که در اولین قسمت از رادیو پانه شهرستان سربیشه همراه ما بودید و خیلی ممنون از حضور سبزی میهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتند. در پناه خدا پیروز و بهروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.